برای کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
درنگ این حکایت پیرایه خاموش
چه پرسه میزنم. دریغ که هنوز صیدی به دام نینداختم. مردم در خانه هایشان هستند و سخت مراقب مال و انبار خیشتن. امید که فرصتی پیش آید و از غفلت آنها به لقمه نانی برسم. ها؟ عجب که در این خانه باز است.
اینجا چه میکنی؟
من صدایی شنیدم و به تماشا ایستادم.
اگر کاری هست به داخل بیا.
نه مرا به حال خود بگذار.
دوستی در این کارگاه هست که پارچه های دیبا میبافد.
حرفش دیبا بافی است؟
آری. با من بیا تا هنرهای او را نشانت دهم. بیا.
من کناری میستم و تماشا میکنم.
او مرد میهمان نوازی است.
ترجیح میدم پشت این ستون باشم تا مرا نبیند.
خب میتوانی روی پله بنشینی خسته نشوی.
راستی او با دیباهای بافته چی میکند؟
جامه های لطیف و زیبا میبافد و در آراستن آن زحمت زیادی میکشد.
چه نقش هایی برمارچه انداخته است.
نگاه کن، صورتهایی دلفریب و زیبا در آن پدید آورده.
آنها را می فروشد.
پس از تمام شدن کار به بازار می رود و به صاحبش می دهد.
صاحبش کیست؟
کسی که آن را سفارش داده.
مطمئنن دیبای با ارزشی است.
آری، او مشتریان به خصوصی دارد، از جمله حاکمان و وزیران.
معلوم شد که جامعه بسیار گرانبهایی است.
گفتم که افراد معمول توان خرید چنین کالایی را ندارند.
چگونه میتوان آن را از چنگش درآورد؟
ای زبان، به تو پناه میبرم و میخواهم که دست از من برداری.
او چه میگوید؟
گاه با خود زمزمه میکند و از زبانش مینالد.
زبان که در اختیار خود اوست.
امان از روزی که عنان از کف بدهی و زبان آزارم دهد.
زبان می باید نگاه داشت تا سر در بدن بماند و زنده بمانی.
هر شب و روز در حال
وای از عدسه بیجا.
آی چه کسی آنجاست؟
منم استاد، غریبه ای نیست.
چرا دور ایستاده ای؟ داخل شو رفیق.
تو در کنار استاد باش.
تو چه وقت میخوای بیستی و تماشا کنی؟
دقایقی پس از تو به خانه میروم.
آمدم استاد. سلام بر استاد و دوست عزیز.
این وقت شب اینجا چه میکنی؟
به سوی خانه میرفتم که چراغ کارگاه رو روشن دیدم و داخل شدم.
خوش آمدیم.
چه جامعه زیبایی، چه نقش و نگارهای بی نظیری.
میدانی که با رنج و زحمت زیاد بافته میشود.
مطمئنن چنین است.
گمان کردم با کسی صحبت میکنی.
شخصی را دیدم که از پشت پنجره به کارگاه و جامعه زیبا چشم دوخته بود.
تعارف میکردی تا همراهت داخل شود؟
ترجیح داد مزاحم کار شما نشود. نمیدانم هست یا به خانهش بازگشته. کجا رفتی مرد؟ گویا رفته است.
چای روی اجاق است. پیاله چای برای من بیاور.
حتما استاد. کار این جامعه چه وقت تمام می شود؟
گمان می کنم تا ساعتی دیگر به انجام برسد.
چه وقت استراحت می کنی؟
اگر فرصتی باقی باشد دقایقی چشم بر هم می گذارم.
شتاب کردن برای چیست؟
با صاحبش عهد کردم که روز بعد به او برسانم.
شخص ثروتمندی است؟
ثروتش را نمی دانم، ولی حاکم شهر است.
حاکم؟
این جامه را برای فرزندش بافتم.
واقعاً که جامه بسیار لطیف و زیبایی است. و روی آن زحمت زیادی کشیده شده.
شاید نقش و نگارهای روی پارچه مورد قبول حاکم قرار گیرد.
دیبای زیبایی است اگر با سخنانت حاکم را آزرده نکنی.
همه شب از زبان خود میخواهم دیگران را آزار ندهد تا باعث بی‌آبرویی و حتی در حضور بزرگان موجب از دست دادن جانم شود.
قبل از گفتن هر سخنی بیاندیش و تأمل کن.
گفتار ناسباب سرهایی را برباد داده است،
خصوصا که این بار به بارگاه حاکم شهر خواهی رفت. چای بنوشید.
مردی که به پشت پنجره آمد آشناست؟
نه، برای نخستین بار بود می دیدمش.
هستن کسانی که برای تماشا و خریدن پارچه به دیدنم می آین.
گمان نمی کنم خریدار بوده باشد.
هر که بود باید احترامش می گذاشتیم.
دیر وقت است، من هم باید به خانه هم بروم.
ممنونم که دقایقی هم کلام شدیم و باعث انبساط خاطر من شد.
انشاءالله که این جامعه مورد قبول حاکم باشد و پاداش خوبی دریافت کنی.
رضایت خاطر او بیش از هر چیزی مهم است.
خدا نگهدار. خدا نگهدارت باشد.
شب و روزگارت خوش. خب جامعه آماده است، می باید آن را پیچیده و کناری بگذارم و نیم چرتی بزنم. آی تو اینجا چه میکنی مرد؟
با مردی به خانت آمدم و به تماشای کار تو بودم که از خستگی خوابم برد.
درشت که منتظر من است و باید حرکت کنم.
گفته بودی به بارگاه حاکم میروی.
آره، میباید جامه را به او برسانم.
مرا همراه خود ببر.
بگویم تو کیستی؟
میتوانی مرا شاگرد خود بخوانی؟
بسیار خوب، سوار شو که وقت تنگ است.
تا بارگاه حاکم راهی نیست. شاید که از این نمد برای من هم کلاهی باشد.
حرکت کن.
کار دیبابافی و نقش‌های آن بی‌نظیر است.
سالها رنج و سختی این کار را کشیدم.
انگشتانت جادو می‌کنند.
چون به بارگاه رسیدیم زبان نگه دار و آنچه نپرسیدن جواب نده.
اطمینان داشته باشید.
من نیز میباید زبان به دهان بگیرم و سخن به وقت بگم.
نزدیک بیا مرد دیباباف.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
باز کن جامعه را تا تماشا کنیم.
اطاعت میکنم قربان. سعی بران داشتم تا دیبایی با نقش و چهرهی ببافم که مورد قبول حضرت حاکم باشد.
چه زیبا و مقبول است. نقش های روی پارچه و صورت های آن اگر بی نظیر نباشد مطمئن هستم که کم نظیر است.
بسیار خرسندم که مورد قبول شما قرار گرفته است.
آره، جامعه خوشرنگ و زیبایی است. گفته بودم پارچه دیبا و پرنقش به همراه جامعه برای من بیاوریم.
دیبایی دوخته نشده و سوزن نخورده همراه جامعه تقدیمتان شد.
آره، دیدمش.
نقش‌های پارچه مورد قبول هست؟
بسیار زیبا و به نیکویی بافته شده است. حال خودت بگو که این دیبا به چه کار آید و به چه مصرف و در کجا نیکو آید؟
این پارچه دیبا را در خانه نگه دارید تا وقتی که وفات شما پیش آید. آنگاه آن را بر روی تابوت بیندازید که بسیار نیک است.
چه گفتی مردک؟
آنچرا که صلاح دانستم و به اندیشم آمد بیان کردم.
پارچه را بسوزانید، این مردک را هم در زندان بیندازید و زبانش را از حلقومش بیرون کشید.
سرانجام زبانش او را به نابودی کشید.
آی تو به چه میخندی؟
قربان، اگر برا به گناه ناکرده عقوبت نفرمایی و به جرم خیانت و شراکت در این گفتار مؤاخذه نکنید، حال و شرایط این مرد را بیان میکنم.
در امان هستی و ایمن.
من دزدی هستم که برای ربودن جامه دیبا به کارگاه او رفته بودم.
دزد؟ در بارگاه ما چه میکنی؟
این مرد تا سپیده بامداد چشم بر هم نگذاشت و جامه را نقش و نگار میکرد. بارها شنیدم که با خود صحبت میکرد و از زبان خود شکایت داشت. استاد پارچه باف میگفت ای زبان، به تو پناه میبرم و از تو میخواهم دست از من بداری و سر مرا بر تن نگه داری.
چطور نمیتواند زبانش را نگاه دارد؟
تندی و زخم زبان او کارش را دشوار ساخت، در حالی که تقصیری ندارد.
او را میبخشم، ولی بدان که هر سخنی را مکانی است و میباید قفل سکوت بر دهان بزنی. کسی که به زبان خود اعتماد ندارد، او را هیچ پیرایه و زینتی بهتر از خاموشی نیست.
خداوند شما را حفظ و عمر طولانی عنایت کند.
بروید بروید.
جانم را نجات دادیم، ولی نمیدانستم که حرفت دزدی است.
حال باید مرا کنار خود بنشانی و به شاگردی قبول کنیم.
زبان تند من باعث ترک دزدی تو و یادگیری هنری خواهد شد که تا پایان عمر به کارت می آید.
خدا را شکر می گویم که همچنان سبب ساز درماندگان است.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سحرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم وحسه دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. سلام به عاشقانی که لحظات تهجد و عبادت خدا وقت انس گرفتن با محبوب حقیقی را غنیمت شمرده، سر از سجده بر نداشته و مشغول راز و نیاز با حضرت حق هستند. در روایات آمده است که خداوند متعال هنگام سحر درهای آسمان ها را می گشاید تا مقربان درگاه خداوند آیند و تسبیح و تکبیر گویند و نغمات ذکرشان عالم را گیرد. هوایی که روشن نیست پلک های خستم را در هم پیچیده است. زانوانم را پای گریز از خیش نیست. خستم از این همه رکود و به دنبال خورشید می گردم. هیولای ظلمت برگردم چنگ انداخته است و مرا نه توان ایستادن است و نه توان گذشتن، نه بالی برای پریدن و نه پنجره‌ای برای رهایی. شرمگینم از دست‌های تهی و خالی خیش، اما ناامید نیستم و سربلند بر جبروت پروردگارم چشم می‌دوزم و از عمیق‌ترین لایه‌های وجودم رهایی از خیش را فریاد می‌زنم. بلند مرتبه از پروردگاری که نزدیکتر از همیشه او را حس می کنم.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خداوند اعتماد کنه خدا او رو کفایت میکنه، حسبه برای او کافی است خداوند. خب در روایتی هست گفتن که یه عده‌ای از مسلمان‌ها وقتی این آیه نازل شد در مغازه‌هاشون رو بستن و کسب و کار رو تعطیل کردن و رفتن خونه مشغول استراحت و امثال اینو بود. پیغمبر اکرم خبر داده شد آقا اینجوری شده قصه. یه دی کسب و کارو ول کردن، رفتن خونه نشین شدن و یا حالا سر گذاشتن به کوه و این طرف اون طرف و اینا. حضرت اینا رو فراخوان زدن، فرمودن شما چتون شده؟ گفتن خودت گفتی این آیه مگه تازه نازل نشده که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما هم رفتیم دنبال تقوا. ببین چقدر بینش سطحی داشتن. ما هم دیگه از این به بعد رفتیم سراغ تقوا و ذکر و لابد مثلا عبادت و این چیزا. خدا هم رزق ما رو از اونجایی که فکر میکنیم برای ما خواهد رساند و ما هم چون توکلمون به خداست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حضرت فرمودن عجب کج فهمی، این آیه کجا معناش اینه؟ این آیه داره یه چیز بالاتری رو به شما میگه، و الا طلب رزق که شما بهش مأمورید، باید برید دنبال رزق. شما وظیفه دارید رزق خودتون رو از متن اون چه که خدای متعال در دسترستون قرار داده به دست بیارید، با تلاش، با کوشش، با فکر، با اهتمام، با همکاری، با سازماندهی اجتماعی باید برید دنبال رزق. این آیه یه حرف بالاتری داره میزنه، میگه مؤمنینی که میرن تو متن استفاده از این سببها منتها به خاطر تقواشون به یه روشنبینی میرسن که هیچ وقت در جریان زندگیشون به بنبست نمیخورن. این حرف بالاتریه. یا اونجا که میفهمه و من یه توکل علی الله فهو حسبه، یا اون که میگه از یه جایی که فکر نمیکنن بهشون رزق داده میشه، اینا اضافه است. یعنی انسان متقی یه دریافتهای مخصوصی هم داره از اونجایی که فکر شده میکنه. میدونید تقریبا اشاره به نوعی معجزه است، یه خارق عادته. یعنی یه جاهایی یه سبب باید یه تأثیری بکنه، میبینید تأثیر نمیکنه، اینجوری میشه. و یه جاهایی میبینید یه سببهای جدیدی که اصلا غیر مترقبه بود، فکرشو نمیکرد، این فکر میکرد روزیش جای دیگه است. دید اگر روزیش همینجور کنار دست خودش گذاشته شده، یه سببهای جدیدی احداث میشه و اون نیروهای باطنی این عالم میان به مدد انسان متقی و مؤمن. این کجا به معنی اینه که در مغازه رو ببندید؟ شما در مغازه رو ببندید از گرسنگی خواهید مرد، تو فقر و فلاکت خواهید افتاد. تلاش عین توکله. و اونهایی که بر اساس این برداشت غلط دست از تلاش علمی، اقتصادی، فنی و پیگیری های اصولی و درست بر می دارن، اینا هستند که منطق توحید رو نفهمیدن یا اشتباه رفتن. کجا خدای متعال این رو خواسته؟ پس این همه آیه که دعوت میکنه شما رو به کار و کوشش و تلاش و کسب و کسب علم و این محصول نفهمیدن تقواست. اتفاقا اینا میدونید ایرادشون کجا بوده؟ اینا به خاطر این کلمه یتق الله رو نفهمیدن، سطح فکرشون پایین بوده. ولی اتفاقا و من یتق الله یعنی اون کسانی که تو متن عمل به فرامین خداوند تبارک و تعالی از همه استعداد خودشون و همه امکانات پیرامونی خودشون استفاده میکنند و من یتق الله منتها نگاه الهی دارن و رو مرزهای خدای متعال حرکت میکنن در صراط مستقیم الهی، یجعل له مخرجا. یعنی آدم های بلند همت، بلند نظر، دارای طرح و نقشه و برنامه. اینا مورد امدادهای غیبی و عنایات خاص خدای متعال قرار میگیرن.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره بلد آیات 1 تا 12، با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا
أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْعَقَبَةَ
أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
اذان صبح به افق تهران از رادیو نمایش. مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر.